در واقع مسئول دوره گذار میداند و میگه که من اومدم اینجا کار رو راه بندازم تا رئیس اصلی بیاد. خب توی این 3-4 ماه 5-6 ماه بعضی وقتا 1 سال 2 سالی که فردی با این عنوان مسئولیت میگیره، اون رشته چند سال ممکن هست یا چندین سال ممکن هست عقب بیفته. چه کسی پاسخگوی چنین فشار و آسیب و در واقع ضرری هست که به یک رشته ورزشی، به قهرمانان اون رشته، به استعدادهای اون رشته و خیلی از موارد دیگه که مرتبط هست میزنه و پاسخگو خواهد بود. نکته‌ای که وجود داره متاسفانه ما برای این گپ، این فضای فاصله‌ای که ایجاد شده، هرگز پاسخ روشنی نداشتیم از گذشته‌های دور تا به امروز. عنوان سرپرستی برای فرار از مسئولیت بوده و امروز هم می‌بینیم که دوباره با طرح جدید به نظر میرسه ممکنه همون رویه سالهای قبل تکرار بشه. دوستان اشاره میکنن ظاهرا تماس تلفنی هم داریم. اگر تماس هست بریم چند موردی رو بشنویم. خدمتتون هستیم و گفتگو رو با جناب مهرانی عزیز دنبال خواهیم کرد.
به نظر بنده عزل و نصب توسط وزیر محترم ورزش زیاد بستن در کاران دیگه درست نیست، چون مگه مجمع نباید این کار رو انجام بده، به خصوص در 6 ماه آخر نزدیک انتخابات وقتی یکی رو میذارن سرپرست مسلماً اون فرصت کافی داره یه تعداد افرادی رو جمع میکنه اونا رای میدن. با تشکر کوروش رضایی ماخبال.
سلام، خسروی هستم از تهران، مزاحمتون میشم. دوستان میخواستم یه حقیقتی رو عرض کنم خدمتتون. دوستانی که به عنوان سرپرست میان برای اینکه بتونن انتخابات هر فدراسیون رو در حقیقت مهندسی بکنن اونجا هستن، این انتصابات انجام میشه و کاندیداهای مورد تایید وزارت ورزش توی مختلف فدراسیون‌های مختلف مسئولیت به عهده میگیرن. با سپاس، خدا حافظ.
خب خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و شنونده برنامه خودتون هستید. به ساعت 19 و 32 دقیقه رسیدیم. آقای مهرانی اگر نکته‌ای هست راجع به مطالب دوستان خواهش می‌کنم.
ببینید، یکی از مسائلی که ما البته سال‌هاست داریم میگیم، بحث جدیدی نیست، موزل سرپرستی فدراسیون‌های ورزشی تا زمانی که انتخابات فدراسیون‌های ورزشی برگزار نشه این دوره یک دوره بلا تکلیفی هست. بلا شک برای اینکه تمام امور مهم یک فدراسیون ورزشی محول میشه به حضور رئیس فدراسیون برای اینکه برنامه‌های پیش روی خودش رو برای یک دوره 4 ساله مشخص بکنه. ما در حوزه ورزش قهرمانی متاسفانه در دوره مسئولان مختلفی که بودن، چه در وزارت ورزش جوانان چه در سازمان تربیت بدنی، آسیب‌های زیادی رو بابت همین بلا تکلیفی اغلب فدراسیون ورزشی شاهدش بودیم و این آسیب ها رو خوردی و این آسیب ها رو تحمل کرده حوزه ورزش قهرمانی. اما اینکه سرپرست فدراسیون ورزشی دست به تغییر بزنه و دست به تغییرات گسترده بزنه در بدنه فدراسیون و حتی در رابطه با هیئت های ورزشی استان ها، این جدا از موضوع بلا تکلیفی که خودش یک آسیب جدی برای حوزه ورزش قهرمانی هست، موجب بی‌ثباتی هم در فدراسیون‌های ورزشی میشه. بنابراین بلا تکلیفی و ایجاد بی‌ثباتی در نهایت میتونه منتج به ایجاد تنش، منتج به ایجاد وقفه در اجرای برنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی و همچنین تحمیل نیروهایی بشه توسط سرپرست که این نیروها میتونن نقش منفی و بازدارنده در ادامه روند انتخابات فدراسیون‌های ورزشی ایجاد بکنن و همه اینها موجب میشه که متاسفانه ما در حوزه ورزش قهرمانی آسیب‌های جدی رو شاهد باشیم و نتونیم در بازی‌های آسیایی و مسابقات المپیک به اون نتایجی که انتظار میره دست پیدا بکنیم.
درسته. متشکرم از شما، اما می‌خوایم بریم به سراغ گفتگوی تلفنی دیگرمون با آقای محسن عصیمی، مدیر کل ورزشی خبرگزاری تسنیم، که الان ارتباط تلفنی با ایشون برقرار شده و دقیقاً ان شاءالله خدمتشون خواهیم بود. آقای عصیمی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
درود بر شما جناب عصیمی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون
هستم. زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای مهران
جناب عصیمی، ما در رابطه با بحث تغییراتی که سرپرستان فدراسیون‌های ورزشی دارن انجام میدن در دوره اخیر وزارت ورزش جوانان داریم صحبت می‌کنیم، به صورت مشخص هم در فدراسیون کاراته هم در فدراسیون بدنسازی این تغییرات وجود داره، حالا شدت و ضعف البته داره که نمیخوایم خیلی راجع به اون آمار صحبت بکنیم. به طور کلی اعتقاد شما آیا این تغییرات در فدراسیون‌های ورزشی میتونه یک ریشه منطقی داشته باشه و آیا میتونه با یک نگاه خوشبینانه منجر به پیشرفت اون رشته بشه، با یک نگاه خوشبینانه منجر به کسب موفقیت‌هایی بشه؟ اساساً این با منطق سازگاری داره یا خیر؟ جناب عصیمی، خب ظاهراً ارتباط تلفنی ما مجدداً قطع شده. اجازه بدن دوستان که دوباره با جناب عصیمی انشالله ما ارتباطمون رو برقرار میکنیم و باهاشون هم کلام خواهیم شد. بله، جناب عصیمی صدای من رو دارید؟
اصلاحی میکنم، بله در خدمت.
بله، سوال من رو شنیدید؟
بله، در مورد سرپرستان و تغییرات.
بله بفرمید، بفرمید.
عرض کنم خدمتون که حالا قبل از اینکه وارد این ماجرا بشیم باید یکم عقب‌تر بریم و اینکه آیا انتخاب سرپرست برای فدراسیون ها موضوع مناسبی هست یا نه. وقتی به این سوال پاسخ مثبتی بدیم میتونیم راحت‌تر نسبت به آن چیزی که سرپرستان فدراسیون ها در مدت سرپرستیش رو انجام میدن پاسخ بدیم.
حتما بفرم.
به نظر میرسه که یه سری آفت داره بحث سرپرستی و یه سری شاید از نگاه دوستان در وزارت ورزش مزایا. مزایاش که دوستان گفتن که بر مسئولان وزارت ورزش اعلام کردن، مزایاش این هستش که ما میتونیم در واقع اون شرایط رو از حالت در واقع مهندسی خارج کنیم، یه شرایط خوبی در فدراسیون حکم فرما باشه، شرایطی باشه که کاملا به صورت عادلانه همه چی رقم بخوره. اما به نظر میاد با اتفاقی که اخیرا رخ داده، اون فرضیه‌ای که انتخاب سرپرست دچار چالش میکنه فدراسیون ها رو بیشتر مستاق پیدا میکنه. کما که شما مثال هم زدید و فرمودید بحث مثلا فدراسیون بدنسازی که مشاهدیم که دبیر و در واقع نایب رئیس و تمام اعضای رده بالای فدراسیون دچار تغییرات شدن. این که تغییرات در فدراسیون ها رخ بدهد با حضور سرپرست چیز عرفیه، من نمیگم درسته یا غلطه، ولی عرفه. سرپرستی که میاد در یک فدراسیون حضور پیدا میکنه برای اینکه بخواد برنامه‌اش رو پیش ببره یه سری تغییرات ایجاد میکنه و شاید بعضن با بعضی از نامزدها هم هماهنگ باشه برای انتخابات. یعنی بنده که میام وارد یک فدراسیون میشم با فردی هماهنگم و در راستای رسیدن اون فرد به کرسی ریاست میام یه سری تغییرات رو ایجاد میکنم. آیا این موضوع که ما گفتیم در مورد انتخاب سرپرست در این مورد لحاظ شده؟ یعنی فکر این آسیب رو کردیم و اگر این آسیب رو در واقع بهش فکر کردیم راه جلوگیری از این چی بوده؟ به هر حال آقای اسبقی هم به عنوان معاون محترم وزارت ورزش و جوانان دیروز نکته رو اشاره کردن که حتی کم امکان رؤسای سرپرست فدراسیون ها دست به تغییرات نزنن، اما عملا میبینیم که این اتفاق به نوعی دیگه در حال رخ دادنه و به نظر میرسه مرحله اول یعنی انتخاب سرپرست که برنامه وزارت ورزش بوده به خوبی از سمت وزارت ورزش در حال اجراست، کمایی که در دو سه فدراسیون این موضوع اجرا شده و البته در چند فدراسیون دیگه هم در پیش خواهد بود. اما برای بعدش به نظرم یه فکر مناسبی حداقل تا حالا ظواهر نشون میده که صورت نگرفت.
یعنی بعدش خیلی مهم نبوده برای وزارت ورزش و جوانان، در حالی که بعدش باید مهم باشه.
یا اگر هم مهم بوده تدبیری اندیشیده نشده، حداقل ظواهر هم این رو نشون میده. یعنی ما یه نگرانی بزرگی داشتیم در مورد انتخاب سرپرستا و اینکه اگر سرپرستی انتخاب بشود فدراسیون جهانی چه واکنش نشون میده، که به نظر میاد تو برخی از فدراسیون هایی که بالاخره ما یه سری ارتباطات با جهانی برقرار کردیم میتونه چالش ایجاد کنه. و حالا این مرحله رو که تا به حال تو یک تا فدراسیون برای ما چالش خدا رو شکر به وجود نیاورده، مرحله بعدی اینه که حالا این رئیسی که گذاشتیم، سرپرستی گذاشتیم، فردی گذاشتیم، آیا اختیار داره که این همه تغییرات ایجاد کنه؟ اگر ما بهش فکر کردیم و تدبیر نکردیم هم دچار اشکال شدیم.
خب اگر که ما به اصطلاح یه برنامه‌ای رو داریم پیاده می‌کنیم راجبش تدبیر نداشته باشیم که خیلی بده. این اصلا اصول مدیریت رعایت نمیشه. حالا مخصوصا که توی عالی‌ترین سطح مدیریت ورزش کشور باشه وزارت ورزش جوانان، چطور میشه که یک طرحی رو وزیر محترم ورزش جوانان به هر حال در قالب دستور ابلاغ میکنه، این رو دفتر مشترک تایید میکنه، معاون محترم ایشون تایید میکنه، و بعد مثلا ما برگردیم بگیم راجع به مرحله دومش یعنی بعد از حضور سرپرست فکری نشده؟ خب این چگونه قابل قبوله برای جامعه ورزش؟ این چگونه حکمرانی هستش که ما در حوزه ورزش قهرمانیمون هیچ تدبیری نیندیشیدیم، هیچ طرحی نداریم برای اینکه یک سرپرست که وقتی آمده عهده‌دار یک مسئولیت کوتاهی بشه طبق گفته جناب دنیا مالی بین 60 تا 70 روز، در این 60 70 روز بایدها و نبایدهاش چی هست و روند انجام کارش به چه شکلی هستش؟ این از این نظر من گفتم شاید براشون خیلی اهمیت نداشته. جناب عصیمی عزیز، اگر اجازه بدید این رو بیشتر باز بکنیم در رابطه با اینکه فرمودید که از نظر وزارت ورزش جوانان مزایای این کار این بوده که عدالت در روند برگزاری انتخابات ایجاد بشه. سوال اینه که آیا تغییراتی که سرپرستان محترم در این دوره دارن انجام میدهند واقعا این شائبه رو ایجاد نمیکنه که به نوعی هدف اصلی وزارت ورزش جوانان زیر سواله؟ یعنی چطور میشه که این تغییرات داره انجام میشه و این تغییرات نمیتواند موجب بشود که یک جریان دیگری در حقیقت در روند برگزاری انتخابات و تعیین یک رئیس دخالت بکنه؟ دخالت نامشروع به نظر من البته، چون پشتوانه مجمع رو نداره. یک سرپرست با پشتوانه مجمع عمومی فدراسیون‌های ورزشی که بالاترین رکن هستند در اساسنامه انتخاب نمی‌شود، با حکم وزیر انتخاب می‌شود، انتصاب می‌شود. بنابراین مشروعیت مجمع را ندارد. حالا این سرپرست میاد و تغییرات گسترده‌ای را انجام میده به پشتوانه وزارتخانه‌ای که در نهایت اگر که جریان انتخابات به سمت و سوی یک نامزدی، حتی اگر اون سرپرست نامزد نشود، برود، این شایبه رو تقویت میکند که وزارت ورزش جوانان پشت این قضیه است. حالا آقای اسبقیان عنوان بکنه که تغییرات انجام ندید، وقتی که عملا اون اتفاقی که مورد نظر هست نمیفته در فدراسیون‌های ورزشی، خب جامعه ورزش رو بدبین میکنه. ببخشید من یه مقداری اطاله کلان شد، صحبتاتون رو میشنوید.
واقعیت اینه که سرپرستی یه آفته. یعنی شما هر جای یه سرپرستی رو قرار بدی، چه فدراسیون باشه، چه نهادی دیگه باشه، چه مجموعه ای باشه، چون اون فرد نمیدونه تا چه زمانی به اون سرپرست کار میکنه، دچار چالش میشه. و به نظر من کما اینکه رؤسا و وزرای قبلی هم به این نکته اشاره کردن که سرپرستی یک آفته، و کما اینکه در همین دوره هم به موضوع اشاره شده است. اما نکته مهم اینه که اون نکته اولی که من عرض کردم که وزارتخونه بحث عدالت رو میده و شما تکینش کردید، عدالت رو ما از چه منظری نگاه میکنیم؟ آیا عدالت به معنی اینه که اگر بنده فردی رو آوردم و اونجا قرار دادم فردی عادل و عدالت رو رعایت میکنه و حضرت عالی فردی رو اگر منصوب کردید عادل نیست؟ یعنی من عدالت رو هم منظر خودم میبینم، از آن چیزی میبینم که فردی که خودم میخواهم رئیس بشود اونجا باشه، این میشه عادلانه. این متر ما چیه؟ شاخص ما چیه برای اینکه عدالت در اون مجموعه برقراره و ما میخواهیم فدراسیون‌ها رو، حالا اسم کلمه خوبی شاید نباشه، مثلا پاکسازی، نه، حالا مثلا بگیم که به یک سمت سوی مناسب ببریم. ملاک و متر ما، شاخص ما چیه؟ اگر تا کجا پیش بره میگیم درست عمل کرده، اگر چند مرحله رو به خوبی پای سر بذاره میگیم این سرپرست موفقی بوده. ما وقتی متری نداریم، وقتی معیاری نداریم، وقتی در واقع یک شاخصی رو در نظر نگرفتیم، تفسیر آزاد، برداشت آزاد میتونیم بکنیم. یعنی بنده میگم شما اگر دبیرتو عوض کنی حتما عادلانه رفتار کردی، و شما میگید اگر شما دست به تغییرات نزنی با تیم قبلی پیش بری، نفرات قبلی رو بذاری همون فعالیتشون رو انجام بدی، فقط بیای فرآیند انتخابات رو پیش ببری، آدم عادلی هستی. خب تعریف عدالت اینجا با توجه به عرایزی که داشتم مشخص نیست. یعنی اینکه شاید یک جایی باشه که یک نهادی بیاده یا آقای ایکس، آقای الف نباید در فلان فدراسیون حضور داشته باشه، ما بیایم تمام شاخ و برگایی که ایشون در فدراسیون داشته رو بزنیم و بستر رو برای انتخابات جدید و اومدن فردی جدید مهیا کنیم، اون وقت اون اتفاقه از نظر ما اتفاق مثبتی باشه. ولی واقعا در واقع کفه ترازو بذاریم کدوم سمتش بالاتر میره، عدالتش یا بی‌عدالتیش؟ این پرسشیه که چون نمیتونیم در موردش به صورت مصداقی و روشن صحبت کنیم به واسطه ای که شاخصی نداریم، بنابراین این پاسخ روشنی هم نمیتونیم ما حداقل بهش بدیم.
ارزیابی خودتون چیه جناب عصیمی؟ ما در واقع انتصاباتی رو داشتیم در فدراسیون ها، افرادی به عنوان سرپرست آمدن و بعدن خودشون شدن رئیس فدراسیون. خب این در حقیقت، حالا شما درست میگید واژه پاکسازی واژه مناسبی نیست توی حوزه فرهنگی ورزش، ولی واقعیت اینه که در حقیقت یک حق نانوشته به نظر وجود داره توی حوزه کلان مدیریت ما، که اگر من آمدم رؤسای فدراسیون‌های ورزشی بایستی که همسو با من بشوند و تغییرات رو ایجاد بکنن، اما اگر که من نوعی در بالاترین سطح مدیریت ورزش کشور میایم و راجع به عدالت دارم صحبت میکنم و اینکه هیچ شرایطی موجب سوگیری و جهت‌دهی به جریان انتخابات نشود و تضمینی هم وجود نداشته باشد که یک نفری که رئیس به پشتوانه ریاستش بتونه که در حقیقت شانس سایرین رو بگیره، به نظر میرسه که این روند هم روند درستی نیست، مگر اینکه در حقیقت ما برای سرپرست فدراسیون ورزشی دقیقاً چارچوبی رو روشن بکنیم که اون چارچوب از نظر من نوعی اجرای برنامه‌های مسبب فدراسیون با نیروهای موجود هست. اصلا بحث انتخابات چه ارتباطی به کادرسازی در فدراسیون ورزشی میتونه داشته باشه؟
بله، به خاطر همین هم هست که من خودم اصولاً اعتقاد دارم سرپرستی امری اشتباهه. نظر شخصی بنده اینه که انتخاب سرپرست برای فدراسیون امری اشتباهه. به عنوان مثال، حالا وزارتخونه اومد مثال این رو زد که ما میخوایم مثلا یک فرایندی رو آغاز کنیم و باید این کار انجام میدیم. مگه مثلا مثال سیاسیش، مگه رئیس جمهور سرپرست میذارم و بعد انتخاب برگزار میشه؟ مجلس شورای شهر هیچ جا مشاهده که این موضوعی نیستی. برای اگر قراره، من هم قبول دارم شاید برخی از رؤسای فدراسیون های ما به گونه ای عمل کرده هم که نارضایتی به وجود آورده، ولی آیا راه مبارزه و اصلاح نارضایتی انتخاب سرپرست؟ از نظر من خیلی، شما اگر قرار باشه که فدراسیوناتون اداره بکنین، حالا اگه قراره این اتفاق بیفته، در مورد همه فدراسیون ها گفتن خیر، ولی مثلا در مورد فوتبال میشه ورود کرد؟ قاعدتا نمیتونن ورود کنن. در مورد یک سری رشته‌های دیگه نمیشه ورود کرد، چون فدراسیون جهانی اون حساسیت رو دارن. عرض بنده اینه که شما وقتی میخوای یک موردی رو، یک موضوعی رو اصلاح کنید، لزوما این نیست که یک سرپرستی رو بیارید و بعد فرآیند انتخابات از نو. چرا الان ما نزدیک عید نوروز هستیم، بعدی که به عنوان سرپرست انتخاب میشه تا بخواد امضاش تأکید در واقع تایید بشود، قضاوردار، حالا هر موضوعی، این یک فرآیند زمانبریه. ما اگر این زمان رو بخوایم دست بدیم، و یا ما بازی آسیایی در واقع ناگویا رو داریم که طبق تاکید وزیر محترم ورزش جوانان ما باید 25 طلا اونجا بگیریم، و ایشون تاکید کردن که نقره و برنز هم به کار ما نمیاد، واقعا طلا. ما چجوری میتونیم دوران سرپرستی فدراسیون هایی که برای ما در بازی های آسیایی و المپیک سبد مدال آوری مون رو تشکیل میدن با سرپرستیش بریم؟ سرپرستی که نمیدونه تا کیه، شاید سرپرسته بهش یه وعده داده بشن که شما 6 ماه هستی، ولی آیا 6 ماه بعد این فردی که حضور نداره، برنامه‌ریزی کرده،
رئیس جدید بیاد، آیا 6 ماه عقب نخواهد بود نسبت به امروزی که انتخاباتش موعدش برگزار بشه؟ بنابراین میرسه تمام این موارد ما رو به این نتیجه میرسونه که تجربه سرپرستی از فدراسیون‌های مختلف یک تجربه به نظرم خوبی نیست، به خاطر اینکه هم زمان رو شما از دست میدید و همین که شاید در واقع برنامه ریزی و این حرف حدیث ها یعنی این تغییرات مداوم حواشی رو ایجاد میکنه. وقتی حواشی ایجاد میشه رئیس و یا سرپرست فدراسیون به جایی که تمرکزش رو ببره به سمت برگزاری انتخابات، فراهم کردن زمینه انتخابات، بره به سمت درگیر شدن با حاشیه ها که فلانی رو بردارم این یکی رو به جای فردی دیگه منصوب کنم و همینطوری در واقع مهره چینی طبیعیه. من عرض کردم تو عرف ما داریم سرپرست ها اصولا میان برای تغییرات، یعنی وقتی شما سرپرست میدارید طبیعیه که انتظار دارید تغییرات ایجاد بشه. کوچکی و بزرگی تغییرات بسته به اون فرد سرپرست داره، ولی اصل ماجرا که تغییرات دست نمیخوره، یعنی شما یه وقتی هست میای رئیس دو تا هیئت رو عوض میکنی، یه وقتی هست میای ساختار فدراسیون رو برمی‌ریزی. در هر دو صورت به نظر من دچار خسران و ضرر میشیم در رشته ای که البته ما بگیم رشته هایی هم که ما روش حساب ویژه برای بازی آسیایی ناگویا و المپیک
ضمن اینکه جناب عصیمی من بازم میگم اصلا کادرسازی توی فدراسیون چه ربطی به انتخابات داره؟ یعنی وقتی ما کادرسازی میکنیم مثلا میایم برای 7 نفر 8 نفر نیرو تحت عناوین مختلف یک سرپرست به عنوان مشاور حکم صادر میکنه، این اصلا از جنبه های غیر ورزشی هم یه جوری زیر سوال نمیبره به اصطلاح تصمیمات اون فدراسیون رو، که خب این فلسفه این تغییر چیه؟ مثلا یک مشاور رو سرپرست برای چی میخواد بیاره؟ مگر در یک دوره دو ماه سه ماهه به غیر از به اصطلاح اون چه که در اساسنامه تصریح شده در آیین‌نامه تصریح شده چه وظیفه دیگری باید سرپرست داشته باشه که براش مشاور بخواد بگیره برای کمیته هاش سرپرست انتخاب بکنه؟ اینی که اینم خیلی کوتاه در یکی دو دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
باز من بحث مشاوره که خود من اعتقادم خب خیلی از زمینه‌ها مشاوره میتونن کمک های اون سرپرستی باشن، بخصوص سرپرستی که به عنوان مثال در یک رشته مثلا توپ و توری بوده و حالا اومده توی یک رشته رزمی، یا بالعکس در یک رشته رزمی بوده و حالا اومده توی یک رشته که اصلا سنخیتی با اون نداره.
ولی انتصاب سرپرست برای کمیته ها چطور؟
خب اصلا همینه، وقتی شما حالا باید ببینید هدف چیه. اینجا میرسیم به اون نکته که هدف سرپرست فدراسیون آیا برگزاری صرفاً انتخابات یا زمینه سازی برای آمدن فردی جدید؟ این نکته مهمه. ببینید این که سرپرست
خود شما اندیشتون چیه؟ برای چی؟ چه فلسفه میتونه داشته باشه کادرسازی در فدراسیون؟ خیلی کوتاه.
اینکه خود سرپرست نتونه بیاد تو فدراسیون که قطعاً نکته مثبت درستیه، اما خب اینکه بخواید شما سرپرست در واقع فردی رو بذارید، یه نکته هم حالا این وسط وجود داره. شاید نکته شما درست باشه که میگید کادرسازی برای پیشزمینه برای انتخابات آینده برای در واقع کادر جدید، ولی گاهی اوقات این منظر رو هم باید نگاه کنیم، از این منظر هم باید ببینیم ماجرا رو که به عنوان مثلا یه توی زمین مسابقات بنده به عنوان سرپرست فدراسیون نمیتونم با اون فردی که اونجا هست کار کنم. سرپرستم، وظیفه‌م هم برگزاری انتخابات، سه ماه هم بیشتر نیستم،
ولی این یه مورد میشه دیگه، ده مورد که نمیتونه بشه. وقتی ده مورد 15 مورده یعنی یه شایبه ای وجود داره قاعدتا.
طبیعیه که هرچی تعدادش افزایش پیدا کنه شایبه هم بیشتر،
یعنی در حقیقت اون سرپرسته اشتباه اومده، چون همه که نمیتونن بد باشن یا کار نکنن، یه نفر دو نفر ممکنه مخالفت بکنه. تشکر میکنم جناب عصیمی، ان شاءالله بازم بتونیم در خدمتتون باشیم.
زنده
باشید. خیلی متشکرم ازتون و با شما خدافظی میکنیم. خب آقای مهرانی، این نکاتی که عنوان کردید درستش من داشتم به یه موضوعی فکر می‌کردم که گفتم حالا توی انتهای صحبت راجعش صحبت بکنیم، دو سه دقیقه هم فرصت داریم، اونم این که وقتی یه سرپرست تصمیم میگیره به تغییرات گسترده و آدم‌هایی رو میاره در مسئولیت‌های مختلف یه فدراسیون،
احیانا ممکن هست که از گوشه ذهنش رزومه سازی برای افراد هم گذشته باشه، یعنی به دنبال این باشن که در این بازه دو سه ماهه یه فردی رو که هیچ سابقه‌ای در هیچ رشته در حوزه مدیریتی نداره رو ما بیارن اونجا بهش مسئولیت بدن و بعد برای آینده او رو آمادهش بکنن. نظر شما؟
100% این میتونه یکی از دلایل باشه، همه دلایل نه، میتونه یکی از اینا باشه.
درست.
البته ببینید ما واقعا سعی میکنیم خوشبینانه هم نگاه بکنیم، ولی حتی با خوشبینانه ترین نگاه هم متاسفانه ما میبینیم که اون منطقی که بشه اون رو پذیرفت و قابل درست. قبول باشه وجود نداره. حالا شما میگید رزومه سازی، من میگم که این میتونه ترقی سوء استفاده هم بکنه از مزایای قدرت در یک فدراسیون، قدرتی که پشتوانش مجمع نیست.
درست.
مشروعیتش رو از مجمع نمیگیره. من نمیگم وزارت ورزش جوانان خدای نکرده نامشروعه، اما میخوام بگم که بر اساس اون چه که در اساسناممون دیده شده این اختیار جزء وظایف وزارت ورزش جوانان
نیست.
نباید باشد.
درست.
که یک فردی بیاد با یک قدرت نامحدود در یک مدت به ظاهر محدود تغییراتی رو انجام بدهد باز نامحدود و در حقیقت فرصتهایی رو برای ایجاد بکند، چه از نظر مالی، چه از نظر معنوی، چه از نظر اخلاقی، و همه اینها شایبه برانگیزه و مسئولیتش خانه‌خواب به وزارت ورزش جوانان باز میگرده. و سوال آخر من این که جناب آقای اسفقیان، شما به عنوان معاون محترم این وزارتخانه، این که میگید که کار بدی میکنند تغییرات ندهند، آیا این در واقع مسئولیت رو از عهده شما رفع میکند، مسئولیت اتفاقایی که داره میفته، و آیا این شیوه عمل و پاسخگویی مناسب و در شأن و منزلت حوزه ورزش قهرمانی و جامعه بزرگ ورزش کشور هست؟ به نظر من میرسه که یه مقداری خوبه راجع به این مسائل بیشتر فکر بکنیم.
ما راجع به این موضوع باز هم صحبت خواهیم کرد در طول روزهای باقی مانده از این هفته. ممنونم از شما مهرانی، ممنون از شنوندگان عزیزی که همراه ما بودن. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
سکوی دائمی دارند، همواره زنده، برتر و پیشرو در دلها، یادها و نامها. شهدای ورزشگاه، قهرمانان واقعی. جلودارش نبود هیچ بازی کنی، محور هر تیمی بود که در اون بازی میکرد، همونی که با لباس‌های ورزشی پر کشید. شهید مهدی رضایی مهدی، متولد 10 اسفند 1342 در تهران، یکی از نوآب‌ترین استعدادهای فوتبال ایران. در جوانی عضو تیم‌های آذر، اکباتان و تهران جوان شد و خیلی زود هم به عضویت پرسپولیس درآمد. در جوانی به تیم ملی رسید و همزمان در تیم ملی جوانان به میدان رفت. 15 گل برای این تیم با بازوبند کاپیتانی زد. همگان ستاره آینده فوتبال ایران رو میشناختند، اما ستاره در آسمان ابدیت درخشید. جنگ تحمیلی شروع شد و منتظر نموند. توپش رو کنار گذاشت، پیراهن ورزشیش رو زیر لباس بسیجیش پنهان کرد و به میدون رفت. در روز تولدش در عملیات کربلای 5 به سال 1365 در منطقه شلمچه به شهادت رسید و راهی وادی بهشت رو. یادش تمثال آنهاست که از خود برای وطن رهند. شهید مهدی رضایی مجد.